بسم الله الرحمن الرحيم. فقد ظهر وتبين أن الموجود السوري المجرد عن المادة نفس وجوده يسلق عليه بلا اعتبار صفة أخرى أنه عقل وعاقل ومعقول. عنوان این فصل این بود که وقتی میگیم یک شیئی هم عقل است و هم عاقل و هم معقول، صدق این مفاهیم موجب تعدد و تکثر در ذات شیء نمیشه. عرض کردیم که در واقع این چند فصل به موازات مطالبی است که در مباحث المشرقیه اومده و در مقام نقد اونهاست. چون ایشون فخر رازی درباره اتحاد عاقل و معقول یک برداشتی داشته و مشابهش درباره اتحاد صفات و ذات، ایشون میخوان این را درست بازش کنن، روشن کنن که منظور از این اتحاد چیه و موجب کثرت نمیشه برخلاف آنچه ایشون تصور کرده، این مطلب را پیگیری میکنن. کلماتی از شیخ نقل کردن درباره این که در مورد علم به ذات عقل و عاقل و معقول یکیست و این را فرمودن مورد اتفاق و کماست. فخر رازی گفته بودن که بله، ما قبول داریم که عاقل و معقول در مورد علم به ذات اتحاد دارند، اما به این معنا که ذات واحد است و صفات متعدد. یه همچه تعبیر را ایشون داشته. و متقابلن برای اینکه بگیم اون تصوری که به نظر ایشون نادرست است از عاقل و معقول، این است که بگیم اصلا عاقل و معقول حتی صفاتشون هم اتحاد دارند، حتی تعدد صفت هم نیست. این را ایشون رد کرده و تمسک کرده به این که اگر این دو تا صفت یکی بود، باید معنای عاقلیت و معنای معقولیت یکی باشه، یا اگر این صفات عین ذات بودن، معنای ذات با معنای عاقلیت یا با معنی معقولیت باید یکی باشه، در صورتی که اینا هیچ کدوم معناشون عین هم دیگه نمیشه. عاقلیت یک حقیقت است، معقولیت یک حقیقت دیگری است، ذات یک حقیقت است، عالمیت یک حقیقت دیگری است. بله، این اندازه رو ما ایشون گفته میپذیریم که در مورد علم به ذات اونجا ذات یکی است، هرچند صفات متعدد. ایشون میفرماند منشأ این توهم فخر رازی در اینجا مثل بعضی دیگه این است که خیال کردن منظور از اتحاد اتحاد مفهومی است، در صورتی که منظور این است که وجود وجود واحدی است. و اینکه گفته میشه صفات متعدده، اگر منظورشون این است که وجود صفات متعدد است، این موجب ترکیب میشه و به خصوص در مورد ذات مقدس حق تعالی هیچ وجه معنا نداره که در خارج دو تا صفتی داشته باشیم که وجود علاهده داشته باشند و وجود هر کدوم غیر از وجود خود ذات باشه. دیگران هم چنین اشکال هایی که کردن منشأش همین بوده که خیال کردن منظور از این اتحاد اتحاد در معنا و مفهوم است، در صورتی که منظور اتحاد در وجود. فقط ظهر و تبین ان الموجود السوری المجرد عن الماده. از این بیانات به این نتیجه رسیدیم که اگر یک موجودی مادی نباشد، تعبیر موجود سوری می کنند، موجود سوری در مقابل موجود هیولانی است. چنین موجودی وقتی مجرد از ماده باشد، خود وجودش یصدق علیه بلا اعتبار صفت اخرى انه عقل و عاقل و معقول. بدون اینکه ما بخوایم یه صفتی زائد بر این وجود براش اعتبار کنیم، خود همین این مفاهیم برای صدق میکنند، هم عقل هم عاقل هم معقول. فهذه المعانی کلها موجودتون به وجود واحد. منظور از این که میگیم هم عقل است، هم عاقل است، هم معقول است، معنی اینه که چند مفهوم بر این موجود صدق میکند. بعضی توهم کردند که اگر ما بگیم اینها یکی هستند، یعنی مثل الفاظ مترادف میمونند. خیال کردن کسانی که قائلند به این که صفات ذات صفات الهی عین ذاتند یا عین همند، خیال کردن که در اونجا صفات میشن الفاظ مترادف. در صورتی که اینجور نیست. ما معنا میگیم غیر از معنای دیگری است، ولی مصداق این معنا مصداق واحدی است. یعنی معتقدیم ما که یک وجود واحد بسیط میتواند مصداق باشد برای معانی متعدد که هر کدوم از معانی حکایت میشن با لفظ خاصی، نه اینکه حکایت دارای یک معنا هستند که اون معنا با چند لفظ حکایت میشن. نه، الفاظ هر کدوم دلالت بر معنای خودشون میکنند، منتها این معناها مصداقشون در خارج یک وجود است. لا انها الفاظ مترادفتون کما توهم فی صفات الله انها مترادفت الالفاظ عند الحکما. وقتی دیدن حکما میگن که صفات الهی عین ذات است، خیال کردن که معنیش میشه که اینا معانیش یکیه. عالم یعنی قادر، قادر یعنی حی، حی یعنی الله. توهم شده در مورد صفات خدا که اینها به نظر حکمایی که قائل به عینیت و صفات لذات هستند، اینها مترادفت الالفاظ هستند. و کذا توهم بعض الناس که صاحب حاضر تشکیک، که فخر رازی باشه، او هم یه همچون توهمی کرده که مثلا وقتی حکما میگن وجود واجب عین ذاتش هست، این خیال کرده یعنی از نظر مفهوم یکی هست. اون وقت میگه که نه، ما ذات و شناخت حقیقی ازش نداریم، برای اینکه مجهول الکون هست، ولی این مفهوم وجود را خوب میفهمیم. یا مفهوم علم، قدرت، حیات، اینا بالاخره قابل فهم است، ولی ذات قابل فهم نیست، پس معلوم میشه اینا غیر هم هستن. حیث یعترض علیهم، فخر رازی نسبت به حکما اعتراض میکند در کلامشون که میگن ان واجب الوجود عین ذاته، این تعبیری که حکما دارند که ماهیته عینیت و عبارات اخرى یرمونه. در مورد این کلام فخر رازی چنین اعتراض میکند، اعتراضش اینه: ان مفهوم الوجود بدیهیون و ذاته تعالی مجهول الکون، فکیفه یکون المعلوم من الشیء عین المجهول. که میگید وجود عین ذات خداست، وجود یه امر بدیهی است، اما ذات خدا امر بدیهی نیست و معلوم، بلکه حقیقت مجهول الکون است. چگونه ممکن است یک حقیقت مجهول الکون عین یک امر بدیهی باشد؟ و کزل کلام، باز ادامه حرف فخر رازی است، میگه در مورد سایر صفات خدا هم همین حرف میاد. فانها معلومه المعانی لاکثر العقلا، اکثر عقلا اینا رو میفهمن. میگه حالا به خاطر مثلا بعضی معانی هست، بعضی صفات هست که حقیقتش برای عموم مردم روشن نیست، درش ابهام هایی دارن، ولی قابل فهم است. به هر حال عقلا اگر درست تعریف بشه براشون، علم یعنی چی، قدرت یعنی چی، اینا میفهمن معناشو. این صفات معلومه المعانی هستن، ولی ذاته غیر معلومه بالکون، ولی ذات خدا را بالکون نمیشه شناخت مگر برای ذات خودش، خودش میتواند خودش را بالکون بشناسد. این حرف فخر رازی هم حرف نادرستی است، نظیر اون توهمی که قبلا گفتیم که خیال کردند اتحاد صفات یعنی ترادف الفاظ. اینجا هم ایشون خیال کرده یعنی معنای این الفاظ اینا میشه یکی. و لذلک لتوهمه انهم حکموا به عینیت هذه المفهومات، خیال کرده وقتی اونا میگن صفات با ذات یکی است، یعنی مفهوم ذات با مفهوم صفات یکی است. کما فی الحمل ذاتی الاولی، مثل انسان و بشر، یا انسان و حیوان و ناطق مثلا، بنا که حمل اولی میدونند. چطور اونجا میگیم مفهوم همون مفهوم است، اتحاد مفهومی است در حمل اولیه ذاتی؟ خیال کرده که کسانی که قائل به اتحاد در صفات میشن، یعنی حمل اولی بینشون برقرار میشه. و ذهولی و غفلت کرده است از این که این ذهولی عطف بر توهمی است. و ذهولی ان مرادهم من العینیه هو الاتحاد فی الوجود کما هو شأن الحمل المتعارف. در حملش شایع صناعی اونجا ملاک حمل چیه؟ اتحاد در وجود است، نه اتحاد در مفهوم. ما که میگیم اینجا حمله بر هم دیگه میشن، علمش همان قدرت است، نه یعنی مفهومن، یعنی وجودن. کما فی حمل معان الالفاظ المترادفه بعضها علی بعض حملا اولیا لل اتحاد فی المفهوم کما فلم. منظور اتحاد در وجود است، نه اتحاد در مفهوم اونچنان که در حمل معانی الفاظ مترادفه هست بعضها علی بعض. وقتی معانی مترادفت الالفاظ را هم میکنیم بر هم دیگه، چگونه اونجا حملشون حمله اولی است مثل انسان و بشر؟ اینجور نمیگیم، بلکه میگیم اتحادشون از باب اتحاد در حمل شایسنایی است، در حمل متعارف.
شبهش
یعنی میخواد بگه مفهوم این وجود باشد، کسی همچه توهمی کرده، ناچار منظور اینه که ما مفهومی که از ذات داریم یک مفهوم مبهمیست، حقیقتش برای ما روشن نیست. میگیم ذات الهی یه مفهوم مبهمیست، اما مفهوم وجودی مفهوم بدیهیست، این دوتا این هم نمیتونن باشن. خب ما میگیم این دوتا مفهوم این هم دیگه نیستن. کی گفت دوتا مفهوم این هم هست؟ او تصورش اینه که وقتی میگیم وجود عین ذات است، پس باید مفهوم وجود هم با مفهوم ذات یکی باشد. ثم قال صاحب التشکیک، برمیگردن به حرف فخر رازی. تا اینجا کلماتی از شیخ نقل کردند و در توضیح اینکه عقل و عقل و معقول در علم به ذات این مورد اتفاق است که یکیست و منظور اتحاد در وجوده. حالا برمیگردن به نقادی حرفهای فخر رازی. فخر رازی مطلب اینجا داره که میگه حکما دیدن که در مورد علم به ذات نمیشه گفت یک صورت دیگری برای ذات حاصل میشود. ما در علم به غیر میگیم صورتی از معقول اندل عاقل حاصل میشه. این صورت تمام ماهیت شیء است که در ذهن ما وجود پیدا میکنه. علم به انسان، به زید، به ام پیدا میکنیم یا به یه موجود دیگه، این ماهیت حقیقیش در ذهن انسان موجود میشود با صورت ذهنی، با وجود ذهن. خب آیا در علم به ذات مخصوصا در بساط مثل ذات الهی تبارک و تعالی، حالا اینجا معقول است که غیر از ذات یک صورت دیگری از ذات در ذات حاصل شود؟ بگیم اونجا هم علم یعنی علم به حضور و صوره است. خود حکما گفتن چنین چیزی نمیشه، برای اینکه لازمش اجتماعی مثل این است، حضور و صورت اند ذات، یعنی خود ذات که این صورت رو دارد، اگر یه صورت دیگری هم حاصل بشه این اتحاد اجتماعی مثل این میشه. یه همچه استدلالی کردن که در علم به نفس حضور صورت نیست. ایشون میگه که وقتی دیدن نمیشه بگن یه صورت دیگری اینجا حاصل میشه، گفتن که این علم اصلا خودش همون ذات هست، برای اینکه صورت دیگری که نمیشه، علم به ذات هم که هست، پس این علم به ذات چیه؟ خود ذات هست که این علم هست. میگه حکما هیچ چاره ای ندیدن غیر از این، ولی ما اثبات کردیم که نه، اثبات کردیم یعنی طبق بیانی که خود ایشون داشتن دیگه، که علم یک حالت اضافی است. علم به نفس یعنی یک اضافتون حاصلتون من النفس بما انه عاقلون للنفس بما انه معقولون. پس این منافات نداره که سامنی یک امر زائدی بر ذات باشد. ما طبق این بیان میتونیم بگیم علم امری زائد بر ذات و در این حال مستلزم حصول صورت هم نیست. اون کسانی که علم را حصول و صوره می دونن در علم به ذات دوچار اشکال می شن، اون وقت ناچار می شن که بگن علم همون خود ذات، و اون وقت باید بگن که علم غیر از ذات چیزی نیست. ولی ما چون اثبات کردیم، فخر رازی می گه که علم عبارت است از اضافه، این میشه امری زائد بر ذات و اشکالی هم تولید نمی کنه، لازمش هم این نیست که صورت زائده ای باشد اجتماعی مثل این بشه. بعد میگه ما از همینجا اصلا یک برهان اقوایی میتونیم برای این مطلب اقامه کنیم و اون این است که اصولا علم نمیتونه عین ذات باشه، برای اینکه اگر علم عین ذات باشد، اگر ذات را در هر جایی تقرر پیدا کرد، این علم هم باید باشه. خب ما ذات در ذهنمون تصور میکنیم، تقرر پیدا میکنه در ذهن ما و اصلا غفلت داریم از علم و ادراک، و بالعکس ادراک را تصور میکنیم ولی ذات را تصور نمیکنیم. پس من میشه ذات و ادراک دو حسیتن، دو چیزن، این هم نیستن. ادراک زائد است بر ذات، امر دیگری است، غیر از ذات است. وقتی اینطور شد، حالا میگیم این امری که غیر از ذات است، یا باید بگی صورت ذات است، صورت آن معقول است، یا باید بگی چیز دیگری است. اگر بگی صورت اون ذات است، این هم اجتماع مثلی نمیشه که خودتون قبول ندارید. اگر بخواد علم صورتی باشد که حکایت میکنه از اون و تمام ماهیت او را داده باشه، لازمه که دو تا ماهیت با هم مثل هم یه جا جمع شده باشه. اینا که نمیتونید بگید، پس هیچ راهی نمیمونه جز این که بگید یک امر زائدی بر ذات هست و غیر از خود صورت هم هست، اون چیزی نمیتونه باشه جز اضافه. پس معلوم میشه که علم حقیقتش همون اضافه هست، لااقل در مورد علم به ذات. ثم قال صاحب التشکیک ایزن قد اقمن البرهان علا ان التأقل حالتون اضافیتون و ذلک یوجب کونها مغایرتن للذات. ما علاوه بر این که حرف اونها را نقد کردیم، حرف حکمارا، علاوه بر این از این طرف هم خودمون برهان اقامه کردیم، برای اینکه علم یه حالت اضافی است و حالت اضافی غیر از ذات است. لکن القوم لما اعتقدوا، ولی حکما چون معتقد شدن که ان التعقل هو مجرد الحضور، گفتن تعقل حضور صورت اندر و حضور المعقول اندر عاقل است، چون فقط حضور را ملاک دانستند، دیگه اضافه ای را زائد بر حضور شرط نکردند. از یه طرف گفتن علم حضوره، از یه طرف هم دیدن که در مورد علم به ذات نمیتونن بگن ذات یه صورت دیگری برای خودش حاضر میشود. ثم عرفوا انه لا يمكن ان يحضر عند الذات منها صوره اخرى، یه صورت دیگری از ذات برای ذات نمیتونه حضور پیدا کنه، اجتماع مثلی میشه. این دوتا رو که با هم سنجیدن، اون وقت نتیجه گرفتن، زعموا ان وجود تلك الذات هو التعقل یا هو العقل. عقل عبارت است اصلا از همون وجود خود این ذات مجرد. اونا به خاطر این دو جهت چاره خودشون را در این دیدن. ولی ذلک نحن لما بینا انها حالتون اضافیتون لاجرم حکمنا به ان العاقلیت صفتون مغایرتون لذات العاقله. ولی ما که گفتیم، ثابت کردیم که علم صرف حضور نیست، بلکه علاوه بر این که معقول باید این دلالت حضور داشته باشه، باید اضافه ای هم بینشون برقرار بشه و این اضافه قطعا غیر از خود ذاته. پس علم میشه امری مغایر ما ذات. بل یجعل هذا یا نجعل هذا مبدع برهان اقوا علی صحت مخترناه، بلکه از همینجا ما میتونیم یه برهان قوی تری بر این مطلب که علم نفس الحضور نیست بلکه اضافی هست، که امر اضافی هست، به دست بیاریم برهان جدیدی. اون برهان اینه، ادراک و شیء لذاته زائد علی ذاته. این یک مقدمه که ادراک عین ذات نیست. خب این مقدمه بیان که نیست، احتیاج به اثبات داره. از کجا ادراک عین ذات نمیتونه باشه؟ اونا قائلن به این که ادراک ذات عین ذاته، شما میگید ادراک ذات عین ذات نیست و اینا اصلا مبدأ یک برهانی قرار میده، پس این احتیاج به استدلال داره. اشاره میکنن به دلیلش، دلیلش اینه و الا لکانت حقیقت الادراک حقیقت ذاته، باید ادراک و ذات بشه یک حقیقت. اگه یک حقیقت باشن چه خواهد شد؟ هر جا ذات باشد ادراک خواهد بود، هر جا ادراک باشد ذات خواهد بود، و حال که ما میبینیم ذات را ما در ذهنمون تصور میکنیم و ادراک نیست اونجا، یا ادراک را تصور میکنیم ذات را تصور نکردیم، اینا قابل تفکیکن. معقول، هر معقولی رو وقتی میگیم ذات واجب و علمش را، ذات واجب را تصور میکنیم بدون اینکه تصوری از علمش داشته باشیم، یا علم ذات واجب را تصور میکنیم علم را و ذات را تصور نمیکنیم. حالا این یه مقدار این یکیش مشکل تره، ولی ذات را بفرمایید، ممکن آدم ذات واجب را تصور کنه اصلا غافل باشه از صفت علم دیگه. البته این بیان مبهمی است، بعد تفصیلا خود سرمتعل این در مقام نقد اینا بازش خواهند کرد که منظورتون از این که میگید ادراک و ذات با هم لازمش اینه که یکی باشن، منظورتون در مفهوم یا در وجوده، اینا حالا بیان خواهند کرد. ما چون فعلا میخوام حرف ایشون را تقریر کنیم دیگه خیلی بازش نمی کنیم تا به همین صورت قابل سر و صورتی داشته باشیم. میگیم ادراک نمیتونه این ذات باشه، ذات یک امریست، ادراک امر دیگریست. و الا لکانت حقیقت الادراک حقیقت ذاته و بالعکس، فکان لا یثبت احدهما الا والآخر ثابتون، هر جا این یکی ثبوت پیدا میکرد اون یکی هم باید ثبوت داشته باشه و بالعکس. لکن التالی باطلون، ولی میبینیم اینجور نیست، مثلا ذات ثبوت دارد در ذهن ما ولی ادراک ثبوت ندارد، فالمقدم و باطلون، پس معلوم میشه که این دوتا این هم نیستن. فثبت ان ادراک الشیء لذاته زائد على ذاته، خب این یک مقدمه، حالا ما میخوام برهان اقامه کنیم، این تازه یک مقدمه شه. این که ای گفت از همین جا یک برهان قوی تری میخوایم به دست بیاریم، این برهان تا این یک مقدمش بود و اشاره بود به همین مطلب که ذات و ادراک غیر هم هستن، علم زائد بر ذات است. خب میاییم سراغ این علمی که زائد بر ذات است، پس ثابت شد که زائد بر ذات است. حالا که زائد است، ذالک از زائد، آیا میتونه یک صورتی باشد از خود این شی، یک صورت دیگری باشد؟ این هم روی مقدمه دیگه قرار میدیم که محال است که این صورت دیگری باشد. این که مورد قبول خود حکما هم هست، خود حکما هم در مورد علم به ذات وقتی میگن علم عین ذات است، دلیلشون همین است که میگن یه صورت دیگری نمیتونه در اینجا تحقق پیدا کنه، لازمش اجتماعی مثل این. ذالک الزائد یستحیل ان یکون صورتا مطابقتا لذاته، علم در جاهای دیگه، علم اون وقتی علم است که یک صورتی مطابق با معقول عند العاقل حاصل بشه، ولی اینجا چنین چیزی ممکن نیست. للبرهان المشهور، همون برهانی که خود حکما اقامه کردن و معروفه. حالا که اینطور نیست، پس اینا نمیشه گفت این امر زائد یک امری است که ماهیتا مطابق با معقول است، یه چیز دیگری باید باشه، یه معقوله دیگری باید باشه. فهو اذن امر غیر مطابق لذاته، نه اینکه یعنی صورت غیر مطابق، اگه صورت غیر مطابق باشه که میشه جهل، نه اصلا از سنخ امر مطابق و غیر مطابق نیست، یعنی از سنخ صورت نیست تا بگیم مطابق است یا غیر مطابق، یه چیز دیگری است. و ذالک الغیر المطابق، حالا اینکه یک امر صورت مطابق نشد میشه مصداق امر غیر مطابق. ان کان له نسبت و اضافه الى ذاته، یا اینه که قبول میکنید که این وقتی این امر غیر مطابق در خود پیدا میکند، معناش این است که این ذات نسبتی پیدا کرده است با معقول، و این میشه حرف ما، پس علم با همین نسبت حاصل شد، با همین اضافه حاصل شد. این همون حرف ماست که میگیم در اینجا علم به ذات، علم همون اضافه است. ذالک الغیر المطابق، این چیزی که به عنوان علم و زائد بر ذات عالم حاصل شده است، ان کان له نسبتون و اضافتون الى ذاته، فذاته انما صارت معلومتن لعجل تلک النسبه، پس همین نسبت باعث این شد که این ذات معلوم شود برای خودش، نتیجه میشه که العلم و الادراک و شعور هو تلک النسبه، پس در واقع اونی که واقعا علم است همین اضافه است. و ان لم یکن الیه نسبتون، اما اگر نه صورت مطابق با واقع است و نه هیچ نسبتی دارد با اون، پس این چطور شد علم به او شد؟ پس چطور شد وقتی که این امر غیر مطابق برای شی حاصل میشه، این میشه علم به اون مجهول؟ نه صورتی است مطابق با او و نه نسبتی دارد با او، پس این چطور میشه علم به او بشه؟ چرا علم به چیز دیگری نشه؟ و ان لم یکن الیه نسبتون، یعنی از یه طرف قبول نکنید که نسبت دارد، از اون طرف هم که میگید صورت مطابق با واقع هم که نیست، و تلک الصوره غیر مطابقتن ولا مساویتن فی الماهیه، این عبارتون اخرای مطابقه، مطابقه است یعنی مساوی در ماهیت، وقتی مساوی در ماهیت که نبود، اس نسبتی هم که با معقول نداشت، خب لم یسر ذالک معلومه، خب پس معلوم نمیتونه باشه، فیستهی رو ان یسیر معلومن، بله لان حقیقتهو، وقتی میگیم معلومه یا باید حقیقتش حاضر باشه یا اقلا یه نسبتی با او داشته باشه، حقیقتش که حاضر نیست برای اینکه اجتماع مثل این لازم میاد، ولال ذهن الیه نسبتون، این هم که ما میگیم که میگید فرض میکنید نیست، فرض ذهن و منقطع الاختصاص به نسبت الیه، پس هیچ اختصاصی ندارد که عالم شده است به این شی، این شی خصوصیتی نداره، نسبتش به همه اشیاء علسویه خواهد بود، اگر نسبت خاصی با این ندارد مثل نسبتی است که با همه اشیاء دارد، یا هیچ نسبتی ندارد با اشیاء، پس نباید علم به هیچ پیدا کنه، فیستهیل ان یسیر معلومه، فهذا برهان قاطع علی ان العلم حالت نسبیته، این دلیل خیلی قوی است بر این که علم لااقل در مورد علم به ذات نسبت است و مطلقا و طور مطلق بگیم حالت نسبیتون. خب این مطلبه ایست که ایشون فرمودند و مرحوم سر مطلقین هم خیلی تاخت و تاز میکنند به ایشون، اینجا میگن تعجب از این شخصی که به اسم امام نامیده میشه، این چطور مسئله علم اینقدر برش مبهم شده، علمی که در مورد ذات واجب هست، این میگه این همه کمالات هست، این همه در آیات و اخبار ازش یاد شده، نورون یغزف الله فی قلب من یشا، نمیدونم چنین چنان، یه همچه علمی شده یک امری که در نهایت ضعف وجود است، در یه حد یک اضافه، این چطور این مطلب بر ایشون مخفی شده؟ بل عجب من هادا المسمى بالامام، کیف زلت قدمه فی باب العلم، چگونه قدمش پاش در باب علم اینقدر لغزیده و اشتباه کرده، حتی الشیء الذی به کمال کل حی و فضیلت کل ذی فضل و النور الذی به یهتدی الانسان الی مبدئه و معاده عنده من اضعف الاعراض، چیزی که کمال هر موجود زنده است، فضیلت هر ذی فضلی است، نوری که با واسطه اون آدم به مبدأ و معاد هدایت میشه، یه همچو امر با اهمیتی به نظر این آقای امام من از اضعف الاعراض شده، و انقص الموجودات التي لا استقلال لها في الوجود، اضافه یه امر توفیلی است، تابع طرفه نشه، اما تأمل فی قوله تعالی فی حق السعداء نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، که این نورشون از سنخ علم است، اما تدبر فی قول الله سبحانه و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، این کسانی که در ظلمتن یعنی معرفت ندارند، یعنی علم ندارند، پس خدا نوری برای اونها قرار داده که اون نور علم است، فی قوله تعالی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی فقط این عدم استوایشون به واسطه یک اضافه است، الم ينظر في معنى قول رسول الله صلى الله عليه واله الايمان نور، اینجا الايمان هست اما اون که معروفه العلم نورون هست و اون مناسب تر بود با اینجا، حالا نمیدونم در نسخه اشتباهی شده یا اینکه روایتی که ایشون دیدن الايمان بوده، نورون يقذف الله في قلب من يشاء في قلب المؤمن فهذا و امثاله كيف يكون حقيقتها حقيقه الاضافه، یا همچو چیزی به این اهمیت چگونه ممکن است تنها یک اضافه باشد، اونم اضافه ای که لا تحصل لها خارجن و ذهنن الا به حسب تحصل حقیقت طرفین، یه امر توفیلی تابع طرفین، خب این تا اینجا خب حالا این مقداری دقیق دلیشون خالی کرده. حالا بیایم سر بحث که واقعا ایشون از کجا اشتباه کرده. میفرماند منشأ اشتباه ایشون این است که مفهوم را با وجود اشتباه کرده. احکام که مال وجود بوده ایشون احکامی مال مفهوم بوده به وجود نسبت داده. بحث سر این نیست که مفهوم علم با مفهوم ذات یکی است یا نیست، مفهوم علم با حیات یکی است یا نیست. بحث سر این است که مصداق اینها و وجود اینها در خارج آیا یک وجود است یا چند وجود. ثم الذي عليه مبنى تشكيكه هو عدم الفرق بين ماهیت شی و وجوده. وقد نبهنا مرارا، ما بارها گفتیم ممکن است یک ماهیت در شون در وعاهای مختلف وجودهای مختلف داشته باشه. از طرف دیگه یک وجود ممکن است ماهیات مختلفی ازش انتزاع میشه. پس نه وحدت ماهیت دلیل وحدت وجود است، نه وحدت وجود دلیل وحدت ماهیت. هیچ تلازمی بین اینها نیست. قد نبهنا مرارن الا ان للماهیت الواحده قد یکون انها من الحصولات المتباینت فی الهویت الوجودیه. مثل اینکه یک نشأه مادی میتونه داشته باشه، یک نشأه مثالی میتونه داشته باشه، یک نشأه تجردی میتونه داشته باشه. یک ماهیت هست، انسان است، اما در سه نشأه موجود. نه، این نظر به این نیست، این کلی را میخوان بگن که احکام وجود و ماهیت با هم مساوق نیست. اینطور نیست که ما اگر یک حکمی برای ماهیت بود حتما به وجودش هم سرایت بدیم یا بالعکس. پس اولا ماهیت واحد میتواند انهایی از وجود داشته باشه، عکسش هم ممکنه. قد یکون لکثیر من الماهیات المتخالفه المعانی وجود واحد، چند تا ماهیت با یک وجود موجود بشن. وجود واحد بسیط ذاتا و اعتبارا، نه تنها ذاتش واحد هست بلکه حیثیات وجودیش هم یک حیثیت است. حالا با توجه به این مطلب که این دانستید منشأ اشتباه و لغزش فخر رازی چی بوده، حالا بیاییم کلامش رو بررسی کنیم تفصیلا. اصل مطلب ایشون این بود که ادراک غیر از ذات است. اگر اینها عین هم بودند هر جا ادراک بود ذات هم می بود و بالعکس. میگیم منظورتون از این که هر جا ادراک باشد ذات هم هست یعنی چی؟ یعنی وجودشون هر جا باشد اون هر جا این ذات باشد ادراکش هم هست. بله ما قبول داریم موجود مجردی که علم به ذات دارد هر جا باشد علمش هم هست، هر جا علمش باشد خودش هم هست و این ضرری به جایی نمیزه. تالی فاسدی نداریم. شما میگید فتالی باطلان، چه بطلانی داریم؟ این موجود مجرد هر جا هست علمش هم هست، هر جا علمش هم هست یعنی وجودش. اگر منظورتون مفهوم هست خب این استدلال شما درست که لوکان این مفهوم عین اون مفهوم لکان کذا، هم ملازمه درسته هم تالی باطله. اما کی گفت اینا؟ مقدمش کی گفته که این دوتا مفهوم این همه تا شما با این استدلال میخواد حرف او را باطل بکنید؟ اونی که گفتن تا در وجوده و محضوری ندارد. اونی که شما میگید که تا در مفهوم باشه بله محضور دارد ولی کسی نگفته. خب پس چند تا اگر داشت. اصل این مطلب که بتواند یک وجودی چند تا ماهیت ازش انتزاع بشه، اصل این را به طور کلی نمیشه نفی کرد. بعد یکم خب ایشون کبراش این بود که نمیشه این دو تا یکی باشه. گفت اگر ادراک هر جا باشد، اگر اینها عین هم بودند هر جا این باشه اونم باید باشه. میگیم کدوم از اونجا؟ کجاییست که اگر ذات باشد حتما باید ادراکش هم باشه؟ این از چه کبرایی شما اینا استنتاج میکنید؟ از باب اینکه این دوتا مفهوم هر جا باشند اون هم باید باشه. خب این کسی همچی حرفی نزده، ما نگفتیم دوتا مفهوم یکیست. اگر میگید از اینجایی که دوتا وجود هم، خب ما قائلیم و این تالیف حاصلی نداره. حالا هم ما قبول کردیم که از مفهوم ها غیر هم هستن، اما کی گفت عین همان تا شما بگید؟ ما نگفتیم مفهوم ذات عین مفهوم وجودی. بله استدلال شما درست، مفهوم ذات عین مفهوم وجود. حالا شما میگید گاهی ممکنه مفاهیم هم با هم ارتباطی داشته باشن، اونجایی که مفهوم ناقصی با مفهوم کاملی، مثلا مفهوم حیوان با مفهوم انسان. اصلا بحث سر این مفهوم نبود تا ببینیم دوتا میتونن عین هم باشن یا نه. اقولو بله فقوله، کلام ایشون، این کلامی که نقل کردن، این برهان جدیدشون، برهان اقواشون از اینجا شروع میشد که لو کان ادراک و شی لذاته این ذاته لکان کل ما هو حقیقت الذات یکون حقیقت الادراک و کل ما هو حقیقت الادراک حقیقت الذات. البته این نقل به معناست. این کلام اقول فی جوابی ان اراد بالحقیقه الوجود، این که میگه حقیقت ادراک غیر از حقیقت ذات است، یعنی وجود اینها غیر اون وجوده، و اگر این حقیقت این همون بود، یعنی اگر وجودش این اون وجود بود، لازمش این بود که همه جا با هم باشن، فالقضیتان الموجبتان متعاکستان من غیر مفسدتن. میگیم بله هر جا ادراک هست حقیقتم ذاتم هست، هر جا ذاتم هست ادراکم هست، یک مفسده هم نداره، یعنی وجودشون. فان قولنا کلما تحقق وجود الجوهر المفارق تحقق ادراک و شیل ذاته، و عکسش کلما تحقق ادراک و شیل ذاته کان ذالک الادراک به عینه ذاتا جوهریا مفارقا عن الماده. این مطلب قول حق و صواب، مطلب درسته، تالی فاسدی نداره. و قوله و کان لا یثبت احدهما الا والآخر ثابتون، میگیم بله درسته همینطوره، هر جای این ادراک باشد این ذات هست و بالعکس. قوله لکن التالی باطلان، میگیم نه چه بطرانی داره، این قول ممنوعان، ولی در صورتی که منظور از حقیقت وجود باشه. این اراده به الملازمت فی الوجود بین الحقیقتین، این بطرانی نداره. اما این اراده بالحقیقه الماهیت و المفهوم، میگیم بله تالی باطل است، ملازمه هم صحیح است، اما به ما ربطی نداره، ما مقدمی نداره، یعنی مصداق نداره مقدمه شما. این اراده بالحقیقه الماهیت و المفهوم فبطران تالی المذکور مسلم و کذا الملازمه ثابتتون، لکن المقدمه غیر ما هو المدعا از لم یدعی احد من الحکما ان مفهوم الادراک اینو مفهوم ذات المار مجرده، فالمغلطتو انما نشأت من الخلط بین المفهوم والوجود او بین الماهیت والهویه، ماهیه به معنی ما به شیه و هو با ما یقال فی جواب ما. بعد اضافه می کنند، می گند خب حالا شما این که علم را می گنین اضافه هست، میگید وقتی اضافه بین شیئی و شیئی حاصل شد این میشه علم. این چطور میشه این اضافه اینجا حاصل میشه؟ این گتراییه، یهو بین یک ذاتی و شیئی دیگه یهو اضافه پیدا میشه، این میشه علم. یه جای دیگه این اضافه پیدا نمیشه، علم نیست. چطور این اضافه در اینجا برقرار میشه در جای دیگه برقرار نمیشه؟ ذاتی که علم به یک شیئی دارد، به یک معلومی، میگید یک اضافه بینش برقرار میشه. میگید چطور شد این اضافه اینجا حاصل شد؟ این منشأی میخواد، بی خودی که یهو اضافه اینجا پیدا نمیشه. پس اون منشأ است که علم است، نه اینکه این اضافه بین عقلیت و معقولیت. علاوه بر اینکه ما اصلا مطلقا در باب اضافه قائل هستیم به اینکه هر اضافه یک منشأ انتزاعی خارجی داره، که این کلامشون تقریبا میشه کسریح در اینکه اضافه امر انتزاعی است. ثم القائل بكون العلم مجرد الاضافه لو تامل قليلا و احذر باله و تفکر، حواسشو جمع بکنه، بگه ان هذه الاضافه التي سماها الادراك و شعور او العلم، اینا حالا هر چی اسمش بخوای بذار، مازا منشأه و ملاکه، چطور شد این اضافه حاصل شد؟ ولی مازا لا تحصل هذه الاضافه لبعض الاشیاء دون آخر الا بعض الاشیاء دون آخر، چطور یه مضاف خاصی با یک مضاف الیه خاصی این اضافه را پیدا می کند مضاف های دیگه و مضاف الیه های دیگه، این اضافه بینشون حاصل نمی شود. اگه فکر میکرد میفهمید که نمیشه گفت علم فقط هم یه اضافه است. این در مورد علم. اما بالاتر از این ما میگیم الا ان الحق عندنا ان فی جمیع الاضافات الواقعت فی نفس الامر لابد من حصول امر وجودی متقرر اولا فی عهد الطرفین او فی کلیهما حتی توجد اضافه. قبل از اینکه اضافه برقرار شود یه منشأی میخواد، اون منشأ یا در طرفین اضافه است یا در عهد الطرفین است. بالاخره به چیزی باید در خارج لحاظ بشه که به لحاظ او اضافه برقرار میشه. و ذالک الامر مبدأ لتلک الاضافه و منشأها. تعبیر منشأها را اگر روش تکیه بکنیم و بگیم یعنی منشأ انتزاع، اون وقت اضافه میشه یک مفهوم انتزاعی. خب توجد، این تعبیر وجود اهم از وجود به ذات و وجود بل اعتبار است. سلام علیکم. و هو قد یکون و این ذات طرف، این چیزی که میگیم باید باشد تا منشأ انتزاع باشه، نه تنها لازم است که یک امر زائدی بر احد الطرفین یا کل الطرفین باشه، بلکه گاهی ممکن است یک حیثیتی باشد این ذات احد الطرفین، مثل در مورد ذات واجب تبارک و تعالی. وقتی اضافه خالقیت و مخلوقیت بین خدا و انسان برقرار میشه، این اضافه یه منشأی داره. منشأش خود ذات الهی است، منشأش قدرت الهی است بر خلق یا اراده خلق یا هر چه بفرمایید دیگه. به هر حال این چیزی که در ذات موجود است، این غیر از خود ذات نیست. از الاضافه تو دائما غیر مستقلت القوام و الماهیه. این چیز تعلیل به اصطلاح مال اصل مطلبه که چون اضافه یک امر توفیری است، خودش استقلال در قوام نداره، ذاتن یک امر تابع هست، حتما باید یک مبدعی و منشهی داشته باشه تا این به تبع او تحقق پیدا کنه. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.